ساعت 9 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. صادرات ایران به عراق در نیمه اول سال 20% کاهش داشت. نوبل فیزیک 2020 به 3 پژوهشگر حوزه سیاه‌چاله‌ها اهدا شد. و شرایط بالینی محمد رضا شجریان نسبت به روز پیش تغییر واضحی نداشته است. سلام، شب بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به کاهش قابل توجه مراودات مالی با عراق از افت 15-20% صادرات ایران به این کشور در مقایسه با سال گذشته خبر داد. او گفت درآمد صادراتی ایران در 6 ماهه ابتدایی امسال تقریباً 3.5 میلیارد دلار است، در حالی که در سال 98 نزدیک به 12 میلیارد دلار بود. آقای آل اسحاق همچنین گفت بخشی از معاملات ایران با عراق به صورت ریالی و بخشی هم به صورت چمدانی است که به دلیل مسائل کرونا دیگر امکان پذیر نیست. مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران هم اخیراً از کاهش 3.5 میلیارد دلاری کل صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای عربی خبر داده و گفته بود که این رقم در 5 ماه ابتدایی پارسال 6 میلیارد دلار بود. سه فیزیکدان به طور مشترک جایزه نوبل فیزیک سال 2020 را به دلیل پژوهش‌هایشان در مورد سرآغاز و چگونگی شکل‌گیری سیاه‌چاله‌ها و همچنین کشف یک سیاه‌چاله کلانجرم در مرکز کهکشان راه شیری دریافت کردند. 114مین جایزه رشته فیزیک به طور مشترک به راجر پنروز پژوهشگر بریتانیایی، راینهارد گنزل فیزیکدان آلمانی و آندریا گز محقق و ستاره شناس آمریکایی اهدا شد. جایزه 10 میلیون کرونی این رشته معادل 870 هزار یورو میان پنروز و دو برنده دیگر نصف خواهد شد. پنروز که نصف مبلغ جایزه تنها به او اختصاص یافته، استاد دانشگاه آکسفورد بریتانیا است. او با استفاده از علم ریاضیات ثابت کرده است که شکل گیری سیاه‌چاله‌ها از طریق نظریه نسبیت عام انیشتین پیشبینی پذیر است. گنزل و خانم گز نیز به پاس پژوهش‌هایشان در مورد کهکشان راه شیری و کشف یک سیاه‌چاله کلانجرم در مرکز آن از سوی کمیته نوبل در استکهلم در سوئد تقدیر شدند. و بیمارستان جامع تهران روز سه‌شنبه در سومین بیانیه خود پیرامون آخرین وضعیت محمد رضا شجریان خواننده موسیقی سنتی خبر داد که شرایط بالینی او نسبت به روز قبل تغییر واضحی نداشته است. هیئت مدیره بیمارستان جامع در این اطلاعیه نوشته است که تمامی اقدامات درمانی لازم برای ایشان در حال انجام است و همچنان نیازمند بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه هستند و هر گونه تغییر در شرایط بالینی او را به اطلاع خواهند رساند. محمد رضا شجریان، استاد 80 ساله آواز ایران، روز 13 مهر ماه بار دیگر به دلیل افت سطح هوشیاری و فشار خون به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان جامع تهران منتقل شد و در حال حاضر پزشکان در تلاش برای پایدار کردن وضعیت او هستند. آخرین بار 25 مرداد بود که محمد رضا شجریان به دلیل افت سطح هوشیاری و نیز شوک عفونی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شد و پس از حدود 10 روز 3 مهر ماه از بیمارستان به خانه‌اش منتقل شد. درگیری‌های نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ که از روز یکشنبه گذشته 6 مهر ماه شروع شده هنوز ادامه دارد و با وجود فراخوان جامعه بین‌المللی برای برقراری آتش بس تاکنون طرفین راضی به مذاکره و توقف درگیری‌ها نشدند. تاکنون صدها نفر از نیروهای طرفین کشته و زخمی شدند و نگرانی از دامنه‌دارتر شدن جنگ هم افزایش یافته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
درگیری بین نیروهای جمهوری آذربایجان با ارمنستان و نیروهای مسلح ارمنی که در قره‌باغ مستقر هستند هنوز ادامه دارد، ولی از شامگاه دوشنبه از شدت درگیری‌ها کاسته شده است. ارمنستان تأیید کرده که در زد و خوردهای 10 روز گذشته حدود 220 نفر از نیروهای مسلح و بیش از 20 تن از غیر نظامیان کشته شدند. جمهوری آذربایجان تا کنون تعداد کشته شدگان نظامی را اعلام نکرده، ولی گفته که حدود 25 غیر نظامی در عملیات‌های مختلف در 10 روز گذشته کشته شدند. صدها نفر از نیروهای دو طرف و غیر نظامیان هم زخمی شدند. باکو ادعا می کند که ارمنستان شهر گنجه دومین شهر آن کشور را هدف قرار داده و خساراتی به بار آورده است. روز گذشته هم ارتش آذربایجان ادعا کرد که شهر جبرئیل و چند روستای اطراف آن را تصرف کرده، ولی موضوع هنوز از طرف ارمنستان تایید نشده است. دو طرف در این حال یکدیگر را به حمله به مناطق مسکونی و تأسیسات غیر نظامی متهم می کنند. رهبران دو کشور گرچه می گویند متمایل به مذاکره با میانجیگری گروه مینسک هستند، ولی الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان پیش شرط مذاکره را خروج نیروهای ارمنی از قره‌باغ تعیین کرده. ارمنستان و رهبری ارامنه در قره‌باغ نیز این شرط را رد کردند. روز دوشنبه آقای علیف در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ترکیه تأکید کرد که برای توقف عملیات نظامی ارمنستان باید نیروهایش را از قره‌باغ و مناطق اطراف آن خارج کند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان هم این پیش شرط آذربایجان را رد کرده و به نیروهای ذخیره ارتش و مردم فراخوان پیوستن به ارتش را داده است. رهبران جهان هم به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای برقراری آتش بس ادامه می‌دهند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از ادامه درگیری‌ها به ویژه هدف قرار دادن مناطق مسکونی اظهار نگرانی شدید کرده و از دو طرف خواسته است که با میانجیگری روسیه، آمریکا و فرانسه به میز مذاکره بازگردند. وزرای خارجه روسیه، آمریکا و فرانسه، سه کشوری که ریاست گروه مینسک را بر عهده دارند، روز دوشنبه با صدور بیانیه مشترک با اظهار نگرانی شدید از هدف قرار گرفتن مراکز غیر نظامی و کشیده شدن جنگ به خارج از محدوده قره‌باغ گفتند که این نوع عملیات غیر قابل قبول است و منطقه را به بی‌ثباتی می‌کشاند. دبیر کل ناتو هم خواستار آتش بس فوری و بازگشت به میز مذاکره شده است. ترکیه تنها کشوری است که از باکو و عملیات نظامی آن برای تصرف منطقه قره‌باغ حمایت می‌کند و رجب طیب اردوان رئیس جمهوری آن کشور بارها گفته است که قره‌باغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است و نیروهای ارمنستان باید از این منطقه خارج شوند. روز سه‌شنبه هم مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه برای اعلام حمایت از جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. از سوی دیگر ایران که تاکنون تلاش کرده دست کم در انظار عمومی موضع متعادل اتخاذ کند، از زبان مشاور آیت الله خامنه ای موضع شفاف تری را بیان کرد. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه ای در امور بین الملل در گفتگوی با روزنامه کیهان گفت ارمنستان باید بخش های اشغال شده را که 7 شهر هستند تخلیه کند و به مرزهای بین المللی بازگردد. ساعتی بعد از این اظهارات آقای ولایتی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی خواستار آتش بس فوری، احترام به تمامیت ارضی آذربایجان و گفتگوهای سیاسی بین دو طرف است.
جمشید زند گزارش می‌داد. بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
جایزه نوبل آلترناتیو را به شیرزن ایرانی نسرین ستوده و تمامی شیرزنان وطنم تبریک میگم.
من واقعاً واسم جای تعجب هستش که این اروپایی که 50 سال پیش همش داد می‌زدن شاه دیکتاتور هستش، شاهنشاه ایران دیکتاتور هستش، الان چرا هیچ لغتی راجع به دیکتاتوری جمهوری اسلامی استفاده نمی‌کنن؟ جمهوری اسلامی خونخوار داره جوانای ما رو میکشه، داره اصلا قوه قضاییش همینجوری هر کی دوست داره هر بلایی سرشون داره داره میاره، تمام کشورهای دنیا رو ریخته به هم، این همه جوانای ایرانی و زن و بچه و به بدبختی و بیچارگی کشونده، یک لغت دیکتاتوری توی این اروپایی ها راجب جمهوری اسلامی استفاده نمیکنن.
من میخوام به آقای روحانی بگم که تنها چیزی که مردم کرونا رو جدی نگرفتن دروغای شما بود. هر از گاهی دروغ میگین. یکیش اینه که اعلام نکردین که واقعا چقدر فوتی داشته این کرونا. اگر از روز اول واقعیت‌ها رو در مورد این ویروس به مردم میگفتیم، تعداد فوتی‌ها، تعداد کسایی که تو بیمارستان هستن، این اتفاق نمی‌افتاد. الان مردم به این ویروس گرفتار نمی‌شدن که کل مملکت رو درگیر خودش بکنه. شما و عوامل حکومتتون همه دروغگو هستین. دروغ باعث شد که ملت به حرف شما گوش ندن.
حکومتی که جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، غیر خودی ها بمیرن خیلی راحت ترن. بنابراین 20,000 قرصی که میاد برای کرونا مؤثر، اونا رو میدیم به خودی ها. کدوم رئیس جمهور، کدوم رهبری تا حالا پنهان شده؟ همه تو جمعیتن، همه تو آدمان، حتی چین، همین آقای ترامپ که اینقدر بدشو میگیم. بنابراین این وضعیت به این شکله. خب پس بنابراین کی میمیره این وسط؟ طبقه کارگر، طبقه زحمتکش، اونایی که مجبورن دست به دهنن بیان بیرون. همونایی هستن که میان به خیابون تظاهرات میکنن، ما نداریم، ما پول میخوایم. خب اینا نباشن ما خیلی راحت تریم. بنابراین یه نعمت هست کرونا برای ما، نعمتی است که از آسمان آمده، امداد غیبی است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دادگاهی در ایالات متحده حکم داد ایران باید 1,400,000,000 دلار به دلیل خساراتی که به خانواده رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI از زمان ناپدید شدن او در جزیره کیش وارد آمده، پرداخت کند. جمهوری اسلامی هنوز به این مسئله واکنشی نشان نداده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
دادگاهی در ایالات متحده حکم داده که ایران باید 1,400,000,000 دلار جهت خساراتی که به خانواده رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI از زمان ناپدید شدن او در جزیره کیش وارد آمده است، پرداخت کند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 14 مهر ماه گزارش داد که قاضی تیموتی کلی هفته گذشته در حکم خود اعلام کرده که او پیشنهاد کارشناسان برای غرامت 107,000,000 دلاری به خانواده آقای لوینسون را پذیرفته است. 1,300,000,000 دلار نیز مبلغی است که ایران باید به عنوان مجازات پرداخت کند. خانواده لوینسون در بیانیه‌ای از این تصمیم قاضی استقبال کردند. به گفته آنها این حکم اولین قدم در جهت تحقق عدالت برای رابرت لوینسون به عنوان آمریکایی وطن پرستی است که 13 سال قبل در ایران ربوده شده است. به گفته این بیانیه، ایران تا کنون عواقب کارهای خود را ندیده و با تصمیم قاضی کلی، اگرچه آقای لوینسون به خانه باز نمی‌گردد، اما هشداری برای گروگانگیری‌های بیشتر رژیم ایران تلقی می شود. اوائل سال جاری میلادی خانواده لوینسون اعلام کردند که با توجه به اطلاعاتی که مقامات آمریکایی به آنها دادند، باور دارند او هنگام بازداشت در ایران و پیش از همه‌گیری ویروس کرونا مرده است. اما برخلاف خانواده لوینسون، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد گزارش‌ها درباره مرگ آقای لوینسون را نمی‌پذیرد. ایران نیز با تکذیب خبر مرگ آقای لوینسون در ایران گفت وی سال‌ها پیش این کشور را ترک کرده است. با این حال در جریان مذاکرات هسته‌ای در سال 94 گزارش‌هایی منتشر شد که ایران به طرف آمریکایی وعده داده بود پیگیر یافتن و آزادی آقای لوینسون شود و از هیچ همکاری در این زمینه فروگذاری نخواهد کرد. رابرت لوینسون کارمند بازنشسته بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته پلیس فدرال آمریکا 13 سال پیش به جزیره کیش سفر کرد و در همین سفر ناپدید شد.
پروانه وحید منش گزارش میداد.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها من رو با چشم خودم دیدم. آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم، اما کاملا بی‌گناه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 10 شب به وقت ایران. شب خوش.